سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
ادب نامی برای تمام خوبی ها
ایام فاطمیه سال 94 جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ادب یک قالب و فرم رفتاری است یا قالب و فرم گفتار که رفتار و گفتار انسان رو در چهارچوب منظمی قرار میده، نظمی که برآمده از آیین‌نامه‌های نوشته شده دینی است یا آیین‌نامه‌های نوشته ناشده فرهنگی. وقتی کسی هر کاری که دلش میخواد انجام نده، هر سخنی که دلش میخواد نگه، چه در مقام بروز احساسات مثبت چه در مقام بروز احساسات منفی، و وقتی هم میخواد خوب سخن بگه، خوب رفتار بکنه، در چهارچوبی که براش معین کردن خوب سخن بگه و خوب رفتار بکنه، نه هر خوبی که تشخیص داد. قرار گرفتن رفتار و گفتار در یک چهارچوب منظم دستور داده شده به واسطه فرهنگ یا دین، اینو بهش میگن ادب. و اگر کسی در این ویژگی مستمر بود، انسان مؤدبیه. ادب یه استمرار هم درش هست، یعنی اگر کسی گاهی رفتار خوبی انجام داد، این رو بهش نمیگن با ادب. رفتار مؤدبانه یا انسان مؤدب مربوط میشه به این استمرار، یعنی استمرار رکن رکین ادب باید به حساب بیاد. عنصر دیگری که در ادب باید در نظر گرفت این است که ادب اون رفتاری است، ادب اون چهارچوبی است برای رفتار و گفتار که نوعی زیبایی هم درش هست. آدم معمولاً زیبایی رفتار مؤدبانه رو احساس میکنه. پس ادب به نوعی میشه گفت احساسات انسان رو هم کنترل میکنه، چه احساسات منفی چه احساسات مثبت در یک چهارچوبی ابراز میشن. حتی افکار انسان رو هم منظم میکنه. هر کسی هر فکری به ذهنش رسید، اون رو بر زبان جاری نمیکنه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که من اکثرا سعی میکردم سوالهای خودم رو نپرسم، سوالهام رو خودم به جوابشون برسم. بعضی ها در اظهار نظر کردن غیر مؤدبانه رفتار میکنن، بعضی ها در پرسیدن غیر مؤدبانه رفتار میکنن. اینا هر کدوم آدابی دارن و آدابش رو باید رعایت کرد. این رو عرض نمی کنم تا کسی خود سانسوری بکنه، سوالات خودشو نپرسه. اینو عرض نمی کنم برای اینکه کسی خود سانسوری کنه و نظر خودش رو نگه، ولی شما بگویید که کجای زندگی انسان نیازمند به ادب نیست. بدون آداب و آیین می شود هر چه به ذهن رسید بر زبان جاری کرد. وقت بعضی ها ادب درونی هم دارن که حالا باید در جلسات بعد بیشتر به این موضوع پرداخت، که حتی مؤدبانه فکر می کنن و خطورات ذهنی خودشون رو هم مراقبت می کنن که مبادا مثلا افکار بدی به ذهنشون بیاد، از همون هم استغفار میکنن. در مرحله تمایل پیدا کردن هم مؤدبانه تمایل پیدا میکنن، این ادب رسوخ میکنه در وجودشون. همونطور که در جلسات قبل هم صحبت شد، در خلوتش انسان در تنهایی باید مؤدب باشه. رسول گرامی اسلام رفتن سراغ اون آقا که تو تنهاییش برهنه بود، بعد از دست او ناراحت شدن. همونطور که آدم تو خلوت بیرونی خودش، یعنی بیرون بدن خودش باید مؤدب باشه، در خلوت درونی خودش، فکر و حال و دل خودش هم میتونه مؤدب بشه. فرمود بهترین حیا، حیا که رکن رکین ادب بود، حیا فرد از خودشه، از خودش خجالت بکشه، این عالی ترین نوع حیاست. خب تا اینجا یه مقدار در مورد ادب صحبت کردیم که هم اشاره‌ای به مباحث جلسات قبل باشه، هم این که یه تعریفی از این بحث ارائه داده باشیم برای ادامه گفتگو. ما البته درباره ادب کردن فرزندانمون و ادب کردن خودمون باید جلسات بعد ان شاء الله اگر خدا توفیق داد گفتگوهایی داشته باشیم. اما یکی از سرچشمه‌های ادب رو عرض بکنم. خب تا اینجا حرف‌های علمی بود که درباره ادب بود و اجمالاً عرض کردم. در این خلاصه یه بحث راهبردی هم داشتیم که حالا این ادب چه اهمیتی داره، اهمیتش رو بگیم. حالا که ادب این هست، ادب چارچوب رفتار و گفتاره، عذرخواهی میکنم اینم توضیح بدم، ادب وقتی چارچوب رفتاره، رفتار لباس پوشیدن هم جزء رفتاره ها، بالاخره رفتار فقط به حرکت دست و پا نمیگن، زلف و سر و وضع و مو و این حرف هم جزء رفتار انسان محسوب میشه، عطر زدن یا نزدن هم جزء رفتار محسوب میشه. ادب جمعه این است که انسان حتما عطر بزند ولو شده قرض بکنه، این هم جزء رفتاره، این که انسان معطر باشه. اساسا ادب در رفتار که میگیم دیگه تو رفتار اجتماعی هم هست، تو رفتار فردی هم هست. من درس کردم چارچوب برای رفتار، هر چیزی، هر رفتاری یه آیین‌نامه‌ای داشته باشه، فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده مهمه، فوق‌العاده ارزشمنده. اون اقوام و ملت‌هایی که از ادب برخوردارن افراد سعادتمندی‌اند، دینم نداشته باشن به یک سعادت‌هایی میرسن، به یک قدرت‌هایی میرسن، به یک قوت‌هایی میرسن. بنده یه بار رفته بودم از حلویه، میپرسیدم از مسئولینی که اونجا بودن، سالها قبل، اون اوائل بود، شاید نیمی از این تأسیسات با عظمت بیشتر ساخته نشده بود، ولی خب همون مقدارش هم از چندین کشور داشتن پیمانکارانه مشارکت میکردن تو ساخت و ساز. دیدم خب غیر ایرانی ها زیادن، با ایرانی ها هش رو نش دارن، یه برداشتی از ایرانی ها رو ازشون بپرسم. بعد ایشون میگفتش که من از کره‌ای ها و چند تا کشور دیگه، حالا نام نبرم، پرسیدم، مسئول اون مجموعه میگفت که شما نظرتون چیه؟ اینا بدون این که از همدیگه خبر داشته باشن نظر یکسانی میدادن، میگفتن شما ایرانی ها هوشتون خیلی زیاده ولی از نظر رفتار بالاخره شلوول تشریف دارید. بعد اونها برای کار کردن یه آدابی داشتن، می دیدن که باید برن بالای تأسیسات آب کم می خوردن که بتونن تا ظهر دوام بیارن، یه ساندویج کوچیکی رو به کمرشون می بستن که دیگه میرن بالا، دیگه بر نگردن پایین. می گفت خب شما ایرانی ها از ما که دیرتر میاد بالا تو اون تأسیسات و اینها، بعد وسط را بر می گردید یه دستشویی هم می رید، بعد دوباره بر می گردید یه چاشت هم می خورید، دوباره چایی و چیزایی میخورید، تا اون وقت که ما بالا هستیم شما حداقل سه مرتبه برگشتید پایین، برمیگردید بالا. یه مقدار ایرانی ها تنبلتر از بقیه هستن اما باهوشترن. اون آقا میگفتن، ممکنه اشتباه گفته باشه، ولی این تجربه چند سال چند گروه خارجی بود. که معمولا هم از کشورهای شرق بودن. خب یعنی ادب کار کردن، نه من هر جوری دلم بخواد کار میکنم. معلوم میشه دبستانی که رفتی دبستان خوبی نبوده، و اگر این حرف عمومیت داشته باشه معلوم میشه وضع آموزش پرورش فشله. بحث راهبردی که بود در اهمیت ادب، یه وقت میخوای اهمیت فی نفسه ادب رو بگی، من اون یه روایت براتون میخونم. یه وقت میخواید اهمیت فی نفسه ادب رو نه، بلکه ادب در جامعه ما رو بگید. ما علممون بالاتر از همه جوامع بشریه. یعنی میدونید علم منظورم چیه؟ منظورم قدرت علمیمونه، عقلمونه، هوشمونه، درایتمونه، تفکرمونه. ما آدمهای باهوشی هستیم. ما احساساتمون، علایقمون، ایمانمون، گرایش هامون هم نابترین گرایش هاست. نه احمقانه عاشق میشیم، نه عاقلانه دست از عشق بر میداریم. ما ملت عاشق و عاقلی هستیم. این ادب در ما نمیدونم چرا ضعیفه. ما در میان تمام کشورهای همسایه بی ادب ترین قوم هستیم در لباس پوشیدن، به دلیل اینکه زودتر و با سرعت بیشتری لباس‌های قومی خودمون رو از دست دادیم. هنوز تو افغانستان و پاکستان و نمیدونم این کشورهای جنوبی که بعضی وقتا مورد احترام ما هم ممکن نباشن، لباس‌های قومی خودشون رو دارن میپوشن. هنوز رسمه. ما زود اینم لباس خودمون رو تغییر دادیم، عین انگلیسی‌ها شروع کردیم لباس پوشیدن. حتی کارم رو ما بیشتر شد از بقیه. زحمتی که ابلیسیان کشیدن برای خراب کردن ادب ما بیشتر بود از زحمتی که برای بقیه کشیدن. ولی بیاد این حقایق رو ببینیم دیگه. ما اگر 10% به ادب در کشور و فرهنگ خودمون اهتمام بورزیم، 10% جهان رو گرفتیم. تقریبا کمبود کلیدی ما ادبه. ادب خیلی بیشتر از اون چیزی که تصور میکنیم نیاز داریم، نه یکی دوتا سلام علیک فقط. و آموزش پرورش ما روز به روز متاسفانه بیشتر داره فاصله میگیره. بسیاری از مسئولین محترم آموزش پرورش منو میبینن واقعا از دست من آسیان که تو چرا ترجیح بنده همه منبرات یه عیب و ایرادی از آموزش پرورش هست. میگم اصلا صحبت من اگه بین مردم میگیره دلیل بر نقص آموزش پرورشه. این حرفا گفتن نداره تو جامعه ما. چرا میگید که من عیب و ایراد نگیرم؟ دبستانی که بیاد به دبیرستان برسه ادبش کم بشه، دیروز عرض کردم نماز خوندن براش سخت بشه، این آموزش پرورش معلوم میشه فشله. هر چی یاد داده به درد نمیخوره. قرآن یاد داده، دعا یاد داده، سینه زنی یاد داده، هر چی یاد داده به درد نمیخوره. ریاضی یاد داده، شیمی یاد داده، تو ادب یاد بده، این خودش همینا رو یاد میگیره. آدم مؤدب آدم چیز فهمی خواهد شد. از سر ادب جهالت نخواهد کرد. یک کلمه بهش بگی که تو باید چیز یاد بگیری، میگه بی ادبیه اگر یاد نگیرم، بلد نباشم حیا با من چه خواهد کرد، خجالت میکشم بلد نباشم. همین کافیه. هی تشویق، هی تنبیه، بابا ادب بهش یاد بده. ادب خودکنترلی برای انسان میاره. ادب بدون نیازمند به قدرت ناظر خارجی انسان رو مرتب میکنه. ادب حتی قبل از اینکه پای انسان به قیامت هم برسه انسان رو مؤدب خواهد کرد. در باب اهمیت ادب عرض بکنم نقص کلیدی جامعه ماست. الان دیگه اخیراً پدر مادرها هم انتظار ادب از بچه‌هاشون ندارن. حالا تلاشی هم نمی‌کنن برای مؤدب کردن بچه‌هاشون. تقصیر خودشون هم هست. من بعضی وقتا مثلا اومده یه مادری میاد میگه دختر من حجاب نداره، من خودم همه بچه دبیرستانی‌ها رو محجبه کردم اما دخترم حجاب درست حسابی نداره. ما هم که نگاه نمی‌کنیم، من سرمون افتیم پایین. خدا شده این خاطره خیلی واضحه من به شما بگم. گفتم شما گاهی از اوقات جلوی بچه ها سر بابا داد میزنی؟ گوه حاج آقا شما کجا فهمیدی؟ حالا بیچاره من معتقد شده میگه که شما چشم باطن میدارید. والا به خدا این دو تا چهار تا است. دو تا چهار تا این دیگه چشم باطن می نمیخواد. مادر محجبه محال بچه هاش محجبه نشد. به احتمال 99% هرچی دلش میخواد به بابایی میگه غیر مؤدبانه. اینجوری میشه. رد خور نداره. راه دیگه نداره. میگه آخه باباش مثلا خلاف میکنه، نمیدونم من گاهی مجبور میشم نصیحتش کنم، بی سواده. گفتم حالا هر کی هست بی حرمتی کردی به بابا، دختر تو محجبه نمیشه. میگه آج آقا راه بگو. میگم راه نداره، خدا شاهده این خاطره است به شما میگم. 2 سال بعد در یک مهمانی این خانواده محترم رو دیدم، به شدت وضع بچه‌هاش افتضاح‌تر از قبل شده بود. راه نداره، تو خودت ادب رعایت نمی کنی بعد انتظار داری بچه دین رعایت بکنه. خب نمی کنه، هرچی دلت خواست گفتی. و همینطور درباره پدرها، پدرها یکی از اهرم‌های تربیتی فرزندانشون بی تردید اینه. مامان بگه ببین اگه این کارو بکنی من دلم میشکنه ها، بچه باید بگه خب به خاطر دل مامان. همین، این بزرگترین اهرم تربیتی بابا هاست که مامانی داشته باشن تو خونه بالا سر بچه ها، مامانه به بچه اینو بگه، بگی ببین اگه این کار بکنی من دلم میشکنه، بگی خب من این کار نمی کنم، تموم شد، بگی اصلا قیامت و معاد من اون کارش به وسط کشیده نمیشه. خب بابا مامانا اینو میگن ثمر نداره. خب از بس باباها جلو چشم بچه ها به مامانا بی احترامی کردن، دل مامانه رو رعایت نکرده، بچه یاد نگرفته دل مامان باید رعایت بشه، هر چی دلش خواسته گفته، ناراحت شده گفته بارا بابا ببینم، تو اینجوری زدی مامانه رو انداختی گوشه دیوار، این مامانه پس فردا نمیتونه بچه رو تربیت بکنه. حرمت مامان و بابا نگه میداره، حرمت بابا رو مامان نگه میداره. و اینا هم جفتش با ادبه. ادب یعنی هر چی دلت اومد نگو. همین. ادب یعنی هر چیزی حسابی داره. خیلی عذرخواهی میکنم، دارم دستشویی میخواد بره، برای پای چپ و راستش آیین نامه گذاشتن. اینم اسلام خوشگل ما. برای ناخون گرفتن پنجشنبه و جمعه وقت گذاشتن، نشد دوشنبه، سه شنبه ناخون میگیره، چهار شنبه ناخون میگیره. این بچه ها کی میخوان تو ادب یاد بگیرن؟ تو اینقدر بی بندوباری تو ناخون گرفتن، انتظار داری بچه نماز خون بشه؟ ولمون کن تو رو خدا. کدوم رفتار هست که حساب و کتاب نداره؟ هر موقع دلت میخواد میخوابی. رسم جمعه ها تا لنگ زور میخوابن، تعطیلی مالا. حالا اینو میشه پیش شما گفت که تو تعطیلات نخوابیدید؟ شما آدم های محترمی هستید، با شما میشه درد دل کرد. جمعه نوافلش 2 برابر روزای دیگه است. راحتی یعنی ولنگاری؟ اینا یعنی بیادبی. ما همه چیمون درسته، این ادبه کمه. یه حسنی هم حالا ما داریم تو فرهنگمون الحمدلله، این حسن خیلی قابل تقدیره. و اونم این که حالا من انتقاد کردم، انتقادهای فرهنگی کردم، انتقادهای ساختارمند از یعنی از ساختارهای آموزش و پرورش انتقاد کردم. خب یه حسنم بگم، ما کلمه ادب پیشمون زیباست، این خیلی حسنه. به کسی میگی بی ادب بهش بر میخوره. این خودش یه حسنه، باید ازش استفاده کنیم. حتی بهش بگی بی تقوا بهش بر نمیخوره، بهش بگی بی ادب بهش بر میخوره. خب این خیلی عالیه. همین ادب پایگاه تقواست. آفرین به ملت ما که ادب رو بهش بها میدن. پس از باب اهمیت ادب بخوایم گفتگو بکنیم، درد دل فراوانه. دیگه من هم یک کمی اول بحثی تون صحبت کردم که یه خلاصه مختصر از خیلی از درد دل‌های قبلی یه جا عرض کرده باشم. دوستانی که بحث رو پیگیری می‌کردن در دهه فاطمیه قبل و دیروز یک کمی با این مباحث دیگه آشنا هستن، البته از زبان من و الا خود شما که استادی تو این زمینه ها، من باید بیام درس بگیرم پیش شما. حالا دیگه کار روزگار به اینه که شما با همه بزرگواری مؤدبانه بنشینید، کسی که کمتر از شما میفهمه حرف بزنه، اینم از بزرگواری شماست. ولی بذارید حالا که ما در موقعیت گفتگو در این باره هستیم دیگه، حالا کامل حرف بزنیم دیگه، درد دلا رو مطرح بکنیم. خوبه در یک جمعی پخش بشه این حرفا، اینا حرفای در گوشی و خصوصی نیست، پخش بشه، همه برن به سمت رفتارهای مؤدبانه. در غذا خوردن چارچوب داره. مرحوم قاضی نشست سر سفره، حضرت آیت الله العظمی خویی و بزرگان دیگه همه جوان‌تر بودن، مهمان بودن، با اینا با هم هم سن و سال بودن دیگه سر سفره. بعد آیه شام نهار رو آوردن یا شام بود نمیدونم، اومدن غذا رو شروع بکنن، مرحوم قاضی فرمودن نمک نیست. گفتن چرا؟ ایشون دست نزدن به غذا و خب دیگران هم دست نزدن به غذا تا نمک بیاد. نمک آمد و خب جمع رفاقتی بود. بعد از جلسه یکی از اون بزرگواران توی مجلس از باب شوخی به مرحوم قاضی گفت آقا جون شما نمک هر موقع رفتی سر سفره جایی با خودت ببر که همه رو معطل نکنی برای نمک. آخه مثل این که معطل شده بودن تا این نمک بیاد. از باب مزاح، ایشون هم از باب مزاح نمک رو از جیب خودش در آورد، گفت من نمک اتفاقا همیشه همراه هم هست، خواستم سنت پیغمبر سر سفره بهش بی‌احترامی نشه. سفره رو شروع میکنه به کلمه پیغمبر بی‌احترامی میکنه، با نمک غذا رو شروع کن، میگه من میخوام بی‌احترامی نشه، ولی نمک همراه هم بود. ده نفر آدم دور یه سفره نشستن، انگار نه انگار پیغمبر اکرم حرفی زدن در این بازه. بی‌ادبیه دیگه، آداب سفره است، رعایت نکردی میشه بی‌ادبی. ادب خیلی زیباست، همه جا میشه درباره ادب صحبت کرد. 24 ساعته بپرسید. من میرم توی هواپیما میشینم، میگه خب یه نفر میاد چک میکنه، حالا مثلا این کمربندی که شما که اینجا نشستید تا حالا تو عمرتون این همه هواپیما سوار شدید چند دفعه به تورتون خورده لازم بوده این کمربنده رو ببندی و الا چسبیده بودی به سقف؟ تقریبا هیچ بار. چرا؟ من یه بار از آفریقای جنوبی داشتم میومدم مصر، یه 6 ساعتی من چقدر توی راه بودیم، یه تکونی خورد هواپیما که یه ذره به این کمربنده احتیاج شد، دیگه اصلا ما گفتیم ساقط شدیم دیگه، دیگه اصلا لازم نشده تا حالا. بعضی وقتا هم یه زمانهای پروازان بیشتر از این خدمه هواپیما بود. ولی میگه ببین حرف نزن، برای همون یه درصد ببند کمربنده تو. اخیراً آدابش بیشتر هم شده، میگه پنجره رو بکش بالا، اصلا کاری دیگه نداره به کسی. آقا من جز اونایی نیستم که هواپیما تکون بخوره حالم به هم بخوره اگه بیرون نگاه نکنم، بذار راحت باشم، پنجره رو بکش بالا. یعنی کرکره پنجره رو بکش بالا، باید بیرون دیده بشه موقع پرواز، نصف شب، روز، هر چی هست. ما برای زندگی مدرن درگیریمون با تکنولوژی اینقدر آداب رعایت میکنیم که منطقی هم میدونیم. بعد شما اینا رو رها کن برو تو زندگی عادی فردی و اجتماعی که برای هر ادبی که پیغمبر اکرم میفرماید، برای هر یه دونش آثار وضعی بی نهایتی در دنیا و آخرت وجود داره. اصلا اون کمربنده معلوم نیست احتیاج پیدا کنه، ولی احتیاطاً کلن حالا ببند. ما قبل از اینکه این جریمه ها افزایش پیدا بکنه، یکی دو سه مرتبه بالای منبر گفتیم که آقا جریمه رو افزایش میدی به جای افزایش فرهنگ اثری نداره، به مار صریحاً رفقا میخندیدن. نه آقا، جریمه اثر داره. اخیراً فرمانده نیروی انتظامی فرمودن که فرمانده محترم نیروی انتظامی یک ماه دو ماه پیش فرمودن تو این چند سالی که جریمه ها افزایش پیدا کرده جرائم کاهش پیدا نکرده. خب بفرما فرهنگ درست نباشه آدم جریمه رو میده ولی رفتارش حاضر نیست درست بکنه. پول حاضر بده برای یللی تللی خودش. آقا بهت گفتن اینجوری رانندگی کن، یه بار میگن تموم بشه بره دیگه. اصلا کلن سخت رعایت ادب برای بعضی ها، برای بعضی از فرهنگ ها. اینو باید روش کار کنیم و بعد رو ما کار شده، روی ما کار شده، خیلی هم کار شده. بنده اگر زورم میرسید تو خونه یا بچه های مذهبی زورم میرسید بگم خب گوش میکنن، ولی خب چاره این نیست دیگه. میگفتم کلن شما بسیاری از سریال ها رو نبینید. کلن چی بگی آدم؟ یه بارم اینجا صحبت کردم خیلی از سریال ها بی ادبی رو مجبورن منتقل کنن، چاره نیست. مثلا در آداب زناشویی مرد به خانه آمد زن باید اظهار عشق بکنه، تحویل بگیره آقاشو. خب تو فیلم که نمیشه، محرم نامحرمه، جلوب مردم بی حیاییه. خب خانومه مثل یه کارمندی که همکارش وارد شده تو اتاق کار برخورد میکنه با شوهرش، خب خانوما بی ادب میشن این فیلم ها رو میبینن در دراز مدت، رفتارهای سرد. چاره ای نداره، نمیشه درستش هم کرد. مثلا توی تلویزیون ما دوستت دارم مرد به زن بگوید ممنوع سریال ها، نباید اینجوری صریح چیزی بگه. درستم هست، حالا درست و غلطش هم من نمیدونم، من به این بخشاش کاری ندارم. بعد از اون طرف خب مردای ما هم هیچ کدوم یاد نمیگیرن که به خانومشون بگن که دوستت دارم. همین هم بیادبیه دیگه، ادب زندگیه. نمیگن کجا باید یاد بگیرن؟ سریال ها که نشون نده اینو که. ببین، نه اینکه بخوام میگم سریال ها بد ساخته میشه ها، جدا از اینکه حالا بد ساخته میشه، خوبم ساخته بشه، خیلی از آداب و سریال ها نمیتونن منتقل کنن. مگر اینکه شما خودتون حساس بشید، اینقدر درد دل درباره ادب هست که ما اگه بیفتیم تو درد دل کردن میبینید که وقت تمام ما رو خواهد گرفت و نمیگذاره بحث پیش بره. بگذارید جدا از نیاز ویژه‌ای که داریم سر قصه ادب، بریم سراغ یک روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام. جدا از این که ما در زمانمون نقص ویژه‌ای که داریم ادب که درش کم کار دربارش کم کار کردیم، خانواده مذهبی بله ولی ادب. وقت شما میرید تو خانواده های خوبان، آقازاده آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه، آقازاده شون به بنده میفرمودن که ایشون میخواست یه حرفی بزنه، یه قصه ای به ما میگفت، من باید رو قصه فکر میکردم منظور ایشون چی بود از این قصه میفهمیدم، صریح که تو صورت ما نمیزدن یه چیزی رو بگن. به من بهشون گفتم مثال، مثلا نمونه بگید. حالا یه نمونه شو بگم میترسم شما بگید بابا تو دیگه داری شلوغش میکنی، یا ایشون دیگه خیلی بگردم. یعنی انقدر ما فاصله داریم با اون زندگی های عالی که این خوبان دارن، اصلا نمیشه بعضی از قسمت های زندگیشون رو بیان کرد. میفرمود دیگه این اواخر پادرد ایشون طوری شده بود که اگه جایی میافتادن زمین باید من کمکشون میکردم. خب رفته بودن دستشویی و بعد اونجا افتاده بودن رو زمین، من هر چی دم در منتظر شدم نمیاد، سر صدا هیچی، اومدم دیگه در زدم بابا. بله، معلوم شد کمک با. بابا چرا نمیگی به من؟ گفت حالا خواستم مزاحم بشم. بعدشون مقدار زمانشو گفت چقدر ایشون افتاده بود تو همون وضعیت، روش نمیشه. پسرش، بابا پسرش میگه من واقعا در خدمتش بودم 24 ساعته، واقعا آقازاده شریفی هستن، خدا حفظشون بکنه، واقعا خودشون وقف پدر کرده بودن. این اواخر میفرمودن که دیگه من توی اتاق با ایشون بودم، دیدم ایشون یه روزی به من یه قصه ای گفت از آیت الله، یکی از علماء قدیم، گفت اون زمان اینا فقیر بودن، توی اتاق منزل داشتن با پسرشون، یه روزی به پسرش گفت بیا یه پرده‌ای بین خودم و تو بکشیم که هر کدوم خواستیم راحت باشیم، یه وقت به دیگری بی‌ادبی نشه. یهو من اینو شنیدم، بعد از چند ساعت گفتم ها نکنه بابا منظورش اینه که من یه پرده‌ای تو اتاق بکشم راحت تر باشم. بعد پرده رو کشیدم و پدر برگشتن، اومدن تو اتاق، گفتم بابا اینجوری خوب شد؟ همون خوب شد. اینقدر ادب، حیا. مثال رو دفعه قبل عرض کردم از آیت الله حق شناس، که ثواب هر نفسی، روزه‌ای، هایی، هویی در این مجلس شریف به روح بزرگوار ایشون عائد و واصل بشه و میشه. گفت ایشون میفرمودن که پسره از خارج از کشور اومده بود، باباش وارد شد، این جلو پای باباش بلند نشد، یا جلو رو صندلی نشسته بود، باباش رو زمین نشسته بود، یکی از این دوتا. دفعه قبل خاطرهش رو براتون گفتم. ایشون انقدر ناراحت شده بوده، فرمود اگر مانعی نداشتم، یعنی دلم هر کاری رو میخواست میکردم، ورمیداشتم پسره رو از رو صندلی میکوبیدم زمین. جلو بابات بلند نشدی، جلو بابات نشستی رو صندلی. ادب شما میفهمید یعنی چی؟ اهمیت به ادب بدید. بذارید روایت براتون بخونم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام به فردی میفرمودن یا مؤمن ان هذا العلم والادب ثمن نفسک، علم و ادب قیمت جان توست، فاجتهد فی تعلمهما، تلاش بکن در یادگیری علم و ادب. حالا ببینید علم رو چجوری توضیح میدن، ادب رو چجوری توضیح میدن. فما یزید من علمک و ادبک یزید فی ثمنک و قدرک، هر چقدر بر علم و ادبت افزوده بشه به قیمتت افزوده میشه. فان بالعلم تهتدی الی ربک، با علم هدایت میشی به سوی خدا. ما تو این بخش الحمدلله کم نداریم، باور کنید مردم ما خیلی میفهمن. من بارها به دوستان طلبه تو کلاس‌های قم میگم خواستی بری جایی منبر، از همون راننده بپرس، بگو خب چه خبر، یه چهار تا حرف حسابی بزن ببینم. وقتی میری راننده ماشین یه حرفایی بهت میزنه، انقدر حرفای عمیق، تو می‌خواستی همینا رو بری بالا منبر بگی. مردم ما واقعا تو این زمینه الحمدلله خوبن، کلن توجه دارن به این مسائل. بعد و بالادبه تحسن و خدمت ربک، ادب رو افزایش بده، به واسطه ادب میتونی خوب خدمت بکنی به پروردگار خودت. ادب تو رو موفق میکنه خوب بندگی بکنی، ادب موجب میشه خوب عبادت بکنی. آدم بی ادب نماز نمیتونه بخونه، این همیشه وله، و تو نمازم وله. نماز رو باید مؤدبانه خون دیگه، نماز رو که نباید عاشقانه خون. مگه ما میتونیم نماز عاشقانه بخونیم؟ شوخی میکنیم. نماز رو که ما نمیتونیم شوخ، نماز رو که نمیشه ما با توجه بخونیم. یکی از بزرگان نام ببرم اسم میشناسید، از شاگرد علامه طباطبایی میپرسن که آقا بالاخره توجه در نماز رو چیکار کنیم؟ ایشون میفرماد ما از علامه طباطبایی میپرسیدیم، ایشون میفرماد نمیشه، سخته. حالا دوست داریم انشالله که بشه، ولی آدم هم بدهیاش یادش میفته سر نماز، هرچی گم کرده. کنترل ذهن کار دشواری، شما کنترل رفتار بکن سر نماز. کنترل گفتار، کنترل نگاه. ادب نگاه در نماز چیه؟ وقتی ایستادی به مهر نگاه کنی، این ور اون نگاه نکنی، رکوع رفتی به پاهات نگاه کنی، تشهد به زر زانوات نگاه بکنی، قنوت کف دستت نه آسمون. ادب نگاه در نماز یا راحت کن، الکی ریشتو نخارون، ادب رو رعایت کن. وقت نورشو میبینی، برکتشو میبینی. اصلا خدا با آدم مؤدب یه جور دیگه است. یه ذره ادب رعایت میکنی، در اطرافیانت روایت هست، حالا میفرماید آدم مؤمن بالاخره همه اطرافیانش رو ادب میکنه و به بهشت خواهد برد. و بالادب تحسن و خدمت ربک، تو به واسطه ادب میتونی خوب به خدای خودت خدمت بکنی. و به ادب خدمه، به ادب خدمت به پروردگار، به وسیله ادب خدمت چه اتفاقی میفته؟ یستوجب العبد و ولایته و قربه. عبد مستوجب و مستحق ولایت خدا و قرب خدا میشه. ما البته میگیم ولایت، باید ولایت گفته بشه. مستحق ولایت خدا میشه، او عبد خودش رو تحت ولایت خاصه خودش قرار میگیره. این تحت سرپرستی من، شیطان برو کنار. این تحت سرپرستی من، خودم زندگیش رو اداره میکنم. این تحت سرپرستی و مقرب به منه، من خودم. هر جا دیدی خدا رهات کرده بدون یه جایی بیادبی کردی در خدمت به پروردگار، ادبش رو رعایت نکردی. ادب گناه کردن اینه که آدم استغفار بکنه. گناه کردن خودش بیادبیه. تا آدم مؤدب اشتباه میکنه، بیا ببخشید من معذرت میخوام، بلافاصله به خدا بگو، منتظرت اینو بگی. فقبل نصیحت کی تنجو من العذاب، نصیحت منو قبول کن تا خلاص بشی از عذاب، نجات پیدا بکنی. خب این تا اینجا نیمی از صحبت، یک قسمت، یک سوم صحبت مونده عرض بکنم. خب اون یک سوم صحبت چیه؟ مهمترین عاملی که انسان رو میتونه بندازه تو ادب چیه؟ یک محبت، دو هم داره. اگه دوشو نگم میگی ببین، محبت به تنهایی آدم مؤدب نمی کنه. چرا؟ چون آدم ها وقتی علاقه من میشن به همدیگه، یا مثلا یه چیزی رو، کسی رو دوست دارن، دیگه زیاد مجبور نیستن که ادب رو رعایت بکنن. بله، ما تو روایت داریم بین الاحباب تسقط الاداب، بین دو تا دوست دیگه اون آداب و سخت گیری و اینا نیست. حالا پاتو دیگه دراز کن، دیگه راحت پیش رفیقتی، دیگه خودمونی هستی. محبت خودش به تنهایی ادب نمی آورد، ولی محبت حتی ممکنه موجب بی ادبی هم بشه. آدم راحت تره بالاخره بین دوستان خودش، آدم پیش غریبه ها مؤدب تره. ولی اگر این محبت به بزرگتر باشد، اگر بزرگتر به انسان محبت کند، ادب آفرین است. ادب آفرین است. ادب ناشی از محبت بزرگتر به کوچکتر و کوچکتر به بزرگتره. یه بزرگتر به آدم محبت بکنه ها، آدم خیلی جمع میکنه خودش. البته آدم شریف دیگه، والله بعضیا پررو میشن، اونا رو کاری نداریم دیگه، طرف ترخون نزنیم. محبت موجب میشه که آدم خوب ادب یاد بگیره. اگر به بزرگتر علاقه داشته باشی، مؤدب میشی نسبت بهش. اگر از علاقه بزرگتر به خودت خبر داشته باشی، مؤدب میشی نسبت بهش. برای انسانهای شریف این محبت عامل ادبه. در روایت هم هست که ان الله عز وجل ادب نبیه علی محبته، که پیامبر گرامی اسلام میفرمود انا ادیب الله و علیون ادیبی، من ادب شده به دست خدام و علی ابن ابی طالب ادب شده به دست منه. خداوند متعال با محبتش پیغمبر رو ادب میکنه. میدونید
و البهائم لا یتعدب الا بالضرب، چار پایان با چوب ادب می شوند، انسان شریف با محبت ادب می شود. راه رو براتون بستم، فداتون بشم. هر چقدر ادب دارید الحمدلله الحمدلله میتونید بیشتر ادب داشته باشید. با چی؟ با محبت. انسان شریف بهش محبت کنن مؤدب میشه، روش زیاد نمیشه. برعکس، ول بهائم لا یتعدب الا بالضرب، چهار پایان با چوب ادب میشن. انسان با شخصیت چوبو برمیدارن. انسان با شخصیت مأمور راهنمای رانندگی اول راه ببینه یه بار سرعت میده کنارش بکشه بگه سرعت رعایت کن، جریمه نکنه. این دیگه تا آخر تعطیلات سرعت رو زیاد نمیکنه. انسان شریف رد میشه نمیگه ها جریمه نکرد آخ جون گازو بگیر، بهت محبت کردن جمع کن خودتو دیگه. چقدر من امروز از باب دردمندی برای این همه بی‌ادبی فراگیر در فرهنگ ما که اصلا متناسب با شخصیت ما نیست تلخ حرف زدم. محبت سرچشمه ادبه. به همین دلیل مادرهای محترم، شما که اهل محبت به فرزندانتون هستید و اساسا اهل محبتید بیشتر از پدران، کار تربیت به شما واگذار شده. حضرت امام درباره نقش مادر در ادب کردن فرزند، در تربیت فرزند آنچنان سخن گفتند که انگار پدران نقش ندارن. مادر بچه رو دوست داره، اگر مادر بچه رو مؤدب کنه بچه میپذیره، میفهمه مادر دشمنی نداره. این مامان آخه، مامان آدم از آدم یه چیزی بخواد. چون ادب تکلف دیگه، یه مقدار سختی داره، درسته؟ اینو مادر بگو بگه مادر شما اینقدر قربون صدقه میری، شما مؤدب کن بچه رو، لوس بارش نیار. وقت مادر وقتی بچه رو مؤدب بار میاره بچه مؤدب میشه. مادر خودش ادب رعایت میکنه چون بچه دوستش داره، هیچ چیزی جز محبت بینشون نیست، بچه ادب میشه. پدر بزرگ مادر بزرگا بچه ها دوستشون دارن، اونا بچه ها رو خیلی خوب میتونن ادب بکنن. نورین خدا شاهده پدر بزرگ مادر بزرگا برای نوه ها یک امداد غیبی هستن، از آسمان نازل شدن انگار برای تربیت فرزندان. اصلا رفت و آمده با پدر بزرگ مادر بزرگا و پدر بزرگ مادر بزرگا هم این رسالت خودشون رو بدونن. محبت سرمنشأ ادب برای انسانهای شریفه. اگر یه بزرگتری خصوصا، بزرگتر بودن مادر رو پدر به بچه ها جا بندازه، بزرگتر بودن پدر رو مادر برای بچه ها جا بندازه، بعد این بزرگتر محبوب با یک اشاره فرزند خودش رو میتونه ادب بکنه. ما گاهی از اوقات محبت اهل بیت رو داریم اما موجب ادبمون نمیشه. اشکال از کجاست؟ آیا عظمت اولیاء خدا رو درک نمی کنیم؟ خب اونا هم که تو مدینه بودن صدای گریه های از زهرا رو شنیدن و جواب ندادن، اونا هم عظمت رو درک نمی کردن دیگه. می دونی فاطمه زهرا کیه؟ پیغمبر می اومد در خانه فاطمه مؤدب می ایستاد، سلام می داد، به تعبیر ما اذن دخول می خوند. امیر المؤمنین علی علیه السلام آمد خانه پیامبر اکرم، در زد، یا الله گفت، اذن دخول گرفت. رسول خدا صدا زد علی جان بیا تو، تو اجازه نمیخوای، تو جان منی، بیا علی جان. چرا اجازه گرفتی؟ اینقدر دوست داشت علی ابن ابی طالب و پیغمبر، چرا اجازه گرفتی؟ علی ابن ابی طالب سرش انداخت پایین، صدا زد دوست داشتم ادبی که خدا گفته من هم رعایت بکنم. وقت پیامبر اکرم فرمود علی جان خدا هم تو رو، خدا هم تو رو دوست داره به خاطر اینکه این همه دوست داری ادب رو. آیا ما مادرمون فاطمه زهرا میتونه ما رو مؤدب بار بیاره؟ تونسته ها. همین الان جلسه ای که اومدی دیشبم گفتم، دیروزم یعنی عرض کردم، ادب و رعایت کردی. نه فاطمی هست، یه پیرن سیاهی اگر تونستم میپوشم، یه سیاهی در خونم میزنم، اگه تونستم جلسه میرم. ادب دیگه، ادب. احساس هم آدم نداشته باشه ادب و رعایت میکنه. همسایه عزیزش از دنیا رفته باشه آدم میره ختمش سلام علیکم، اون چند لحظه هم نمیخنده، میگن جلو عزادار که نباید خندید، که یه احترامی حفظ میکنه، یه تسلیتی میگه آفرین. ادب عزاداری چیه؟ حالا امروز اومدیم عزاداری، کم کم بریم مدینه. ادب عزاداری چیه بگو؟ از امام صادق میپرسیم. تو تعریف ادب گفتم دستور باید باشه. ادبش چیه؟ من میخوام ادب رو به شما بگم امروز. همه دوست دارید آداب عزاداری حضرت زهرا رو رعایت بکنید. همه دوست دارید، مسلم میدونم. ادب عزاداری اینه. امام صادق علیه السلام ازشون پرسیدن خب آقا، دوست ما، همسایه ما، فامیل ما، کسش از دنیا میره، ما چی کار کنیم؟ درسته؟ ما چی کار باید بکنیم؟ دوستان همه بنا دارن این ادب رو رعایت بکنن یا نه؟ بفرمایید یه بله بگید، آخه جوابش خیلی به نفعتونه ها. همچین هر چی تا حالا تلخ حرف زدم شیرینش میکنم الان برام. عسل بریز تو همه این حرفای تلخ، مزه میده. آیون شما که خود اومدنتون ادبه، عید و تعطیلی خودتو ول کردی، مادرم زهرا امروز عزاداره، عزای اوست. حالا اومدی تو مجلس یه آدابی داره، دوست داری اینو رعایت بکنی عزیز دلم؟ بگم آقا آها یبن الحسن، آقا مشتری دارم برات میفرستم، این مردمو خودت تحویل بگیر، دیگه خود شما میدونی. امام صادق فرمود مثلا کسی مادرش از دنیا رفت، خواستی تسلیت بگی باید چیکار کنی؟ کفا که من التعزیه ان یرا که صاحب المصیبه، این کافیه که بری خودتو به صاحب عزا نشون بدی. به همین دلیل صاحب عزا دم در مجلس وای میسته، مردم صف میبندن، آقا دیدی من اومدم. یه اونجا نمیگی ریا نشه، نه، امام صادق فرمود صاحب عزا دلش گرفته است، دوست داره دوستاشو ببینه. من داغ از نزدیک ندیده بودم، از اهل بیتم مثلا از نزدیکانم. یکی از رفقامون بچه‌شو از دست داده بود، یکی دیگه از رفقا گفت پاشید بریم، گفتیم بابا صبح تشییع جنازه بود، گفت الان بریم خونش، بریم خونش، گفتم مزاحم نشیم، گفت نه من داغ دیدم. خودش راست میگفت، بچه‌شو از دست داده بود قبلا، میگفت آدم داغ میبینه ها دوست داره دوستاش بیان. راست میگفت، راست میگفت، انتظاری نداره ها، ولی دوستاشو آدم میبینه خوشحال میشه، این چه تسکینیه. یا صاحب از زمان، اینا میخوان الان ادب رعایت بکنن، شما کجا ایستادی؟ کجای مجلس مادره؟ میخوان بیان عرض سلام بدن. داشتی میرفتی بیرون، همجوری سرتو نندازی بیرون بری. یا بگو آقاش کجایی؟ پس من کجا خودمو به شما نشون بدم؟ صاحب الله، لا اله الا الله. چه مجلس عزایی میشه اون مجلس عزا؟ خدا شاهده هی دوچار تردید میشم، من چقدر روزه بخونم، چی بگم، کجاشو بگم؟ میشه اشاره کرد؟ خیلی مجلس عزای سنگینیه، خیلی غم تو اون جلسه وحشتناک بالاست. مجلس عزای یه آقایی که دم در ایستاده برای مادری که مادرشو زدن، هیچ کی روش نمیشه سرشو بلند کنه،
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. مادر رو زدم. منتقم. منتقم. نمیدونم این زبان حال واقعیت داره. میدونید من اینجوری روزه میخونم صدای گریه شما بلند میشه. خودم اعتقاد دارم الان این زبان حالو من بگم صدای ناله حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا به آسمان خواهد رفت. آقا جون من نمیخوام دل شما رو آتیش بزنم، ببخشید منو، اما شنیدم مادرتون بین در و دیوار گفتن یبن الحسن مهدی من، دیگه امیدشون از همه ناامید شد، تو رو صدا زده. علی لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آر.